بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سریسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله نیمه شب، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. خابیر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدوار است ایران هرچه سریع‌تر به بسته تشویقی ارائه شده در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. این در حالی است که تهران پیش از این اشاره کرده بود که با شرایط این بسته موافقت نخواهد کرد. آقای سولانا روز شنبه ساعتی پس از ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 علاوه 1 به منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد او در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این بسته است. در بسته کشورهای غربی به ایران پیشنهاد شده در ازای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، مشوق‌های سیاسی و اقتصادی دریافت کنند. پیش از این در روز شنبه غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد تهران پیش شرط توقف یا تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه از اینکه ایران بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 در ارتباط با متوقف کردن برنامه‌های حساس هسته‌ای خود را رد کرده است، ابراز تأسف کرد. آقای بوش روز شنبه پس از ملاقات با همتای فرانسوی خود در کنفرانس خبری مشترکی با سخاوتمندانه توصیف کردن بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی گفت رد کردن این بسته به مردم ایران نشان می‌دهد که رهبرانشان حاضرن آنها را هرچه بیشتر در جامعه جهانی منزوی کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند توریست ژاپنی که 8 ماه پیش در ماه اکتبر توسط راهزنان در کرمان به گرگان گرفته شده بود آزاد شده است. در زمان این گرگانگیری گزارش‌های منتشر شد که رئیس راهزنان در تلاش است در ازای آزادی پسر خود ساتوشی ناکامورا 23 را آزاد کند. مقام‌های ایرانی از دولت پاکستان خواستند در پیدا کردن 16 تن از نیروهای انتظامی که در مناطق مرزی پاکستان و ایران ربوده شدند یاری برسانند. به گزارش اینا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، 16 نفر از نیروهای انتظامی اوایل روز جمعه در استان سیستان و بلوچستان از پست بازرسی خود ربوده شده و به کشور همسایه پاکستان منتقل شدند. گروه سنی جندالله مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته است. پلیس نپال نزدیک به 200 تبتی تبعیدی را که در مخالفت با دولت چین دست به تظاهرات زده بودند بازداشت کرد. این تظاهرکنندگان روز شنبه در کاتماندو پایتخت نپال بازداشت شدند.
با تشکر از همکارم امین بزرگمه که نگاهی داشت به آخرین خبرها تا این ساعت. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید، یک مقام دیپلماتیک آمریکا گفت اگر ایران بسته پیشنهادی گروه 5+1 را نپذیرد احتمالاً با تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد. وزیران اقتصاد 8 کشور صنعتی جهان نسبت به افزایش قیمت نفت خام و مواد غذایی هشدار دارند. نگاهی به ادامه آدم‌ربایی در استان سیستان و بلوچستان و خبرها درباره دستگیری افراد مسلح در این منطقه و گزارش‌های شنیدنی دیگر. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اگر ایران بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا را نپذیرد احتمالاً با تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
این مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده اما نخواسته نامش فاش شود، گفته است ما هنوز واکنش رسمی ایران را نمی‌دانیم، اما فکر می‌کنم رد این بسته پیشنهادی به انزوای بیشتر ایران و تحریم‌های بین‌المللی بیشتر منجر شود. این مقام گفته است به هر حال واکنش اولیه مقامات ایران امیدوار کننده نبوده و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا هم ابراز یأس کرده است. آقای بوش که به اروپا سفر کرده و روز شنبه در پاریس بود، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت:
من مایوس شدم که رهبران ایران این پیشنهاد دست و دلبازانه را رد کردند. مردم ایران بدین ترتیب متوجه می شوند که رهبرانشان خواهان آن هستند که آنها را بیشتر و بیشتر منزوی کنند.
رئیس جمهوری فرانسه نیز ضمن تایید سخنان آقای بوش و با تاکید بر این که دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است گفت:
L'Iran a le droit comme tous les autres pays du monde au nucléaire civil. Et nous sommes prêts à les aider. Et si les dirigeants actuels de l'Iran
ایران مثل هر کشور دیگری در جهان حق دارد از انرژی هسته‌ای غیر نظامی استفاده کند و ما هم حاضریم به آنها کمک کنیم. اگر رهبران کنونی ایران حسن نیت دارند، باید اجازه دهند بازرسان به هر جایی و هر اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اگر رهبران ایران چیزی برای مخفی کردن ندارند، باید نشان دهند. در این حال، تنها راه حل برای متقاعد کردن به این کار ادامه تحریم هاست.
مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است ایالات متحده امیدوار است ایران بسته پیشنهادی جدید را که به خواست ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز توجه دارد و شامل مشوق‌های اقتصادی و تجاری نیز هست بپذیرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر نسبت به اینکه هدف ایران از فعالیت‌های هسته‌ای صرفاً استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز باشد، ابراز تردید کرده و گفته بود اگر ایران فقط در پی انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بود، مدت‌ها پیش مشوق‌های غرب را پذیرفته و فعالیت‌های خود را تعلیق کرده بود. مقام وزارت امور خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است بسته پیشنهادی جدید تفاوت چندانی با بسته پیشنهادی ارائه شده در سال 2006 ندارد، اما در زمینه همکاری با ایران در عرصه انرژی هسته‌ای جزئیات بیشتری را در بر می‌گیرد، از جمله تضمین‌هایی در مورد تأمین سوخت، امکان دسترسی بیشتر به آموزش عالی و نیز همکاری‌های کشاورزی. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت پاسخ ایران به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به واکنش غرب به بسته پیشنهادی ایران بستگی دارد. بسته‌ای که ایران به جامعه بین‌المللی ارائه کرده به گفته مقامات ایرانی تنها مربوط به بحران هسته‌ای ایران نیست، بلکه حل مسائل جهانی را هم مد نظر دارد.
همکارم مریم احمدی گزارشی را در رابطه با بسته پیشنهادی گروه 5+1 به ایران و پیامدهای عدم پذیرش این بسته از جانب ایران بررسی می‌کرد. در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران بامداد جمعه افراد مسلح 16 تن از ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتند. خبرگزاری های ایران مهاجمان را گروهی از اشرار و عوامل وابسته به شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر عنوان کرده اند. از سوی دیگر خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز شنبه گزارش داد دولت پاکستان عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروه جن‌الله را به ایران تحویل داده است. توضیحات بیشتر در این باره از همکارم آرمان مصطفی.
به گفته سرهنگ پاسدار احمد طاهری معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، 16 تن از ماموران نیروی انتظامی ساعت 2 بامداد امروز در اطراف سراوان به کمین اشرار و قاچاقچیان افتادند و گروگانگیرها در نخستین ساعات بامداد امروز آنان را به پاکستان انتقال دادند. به گفته این مقام مسئول 5 تن از دستگیر شدگان از افراد کادر نیروی انتظامی و 11 تن دیگر سرباز وظیفه هستند. نیروهای امنیتی ایران گروه جندالله را به دست داشتن در گروگانگیری‌ها در استان سیستان و بلوچستان متهم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شخصی که خود را مولوی عبدالرؤوف و سخنگوی گروه جندالله معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با دفاتر خبری در کویته مرکز بلوچستان پاکستان امروز مسئولیت گروگانگیری دیشب در نزدیکی سراوان را از سوی گروه جندالله به عهده گرفت. گروه شبه نظامی موسوم به جندالله که در گذشته نیز فعالیت‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز داشته در منطقه سیستان و بلوچستان فعال است. سرهنگ پاسدار احمد طاهری، معاون فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، میگوید رایزنی‌های لازم با مقامات پاکستانی برای آزادسازی افرادی که به گروگان گرفته شده اند انجام شده و موضوع از طریق مرزبانی و پلیس بین المللی اینترپل بررسی و پیگیری می شود. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر صحنه ناآرامی ناشی از درگیری نیروی انتظامی با کسانی بوده است که از سوی دولت ایران اشرار مسلح خوانده می شوند. این درگیری ها تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. محمد رضا حسین بور نویسنده و از فعالان بلوچ در لندن علت اصلی رواج قاچاق مواد مخدر و مشکلات منطقه را فقر مردم بلوچستان می‌داند. علاوه بر این به گفته آقای حسین بور برخی ندانمکاری‌های حکومت هم به ناآرامی‌ها در بلوچستان دامن می‌زند.
نیروهایی را که جمهوری اسلامی به سیستان بلوچستان اعزام کرده بود نتوانستند امنیت را در اون منطقه برقرار بکنند، مخصوصاً به دلیل اینکه خود این نیروها تحریکاتی رو انجام میدن که واقعاً موجب شود که مردم حرکت بکنند. هیچ لزومی نداره که جمهوری اسلامی بیاد یه نمایشگاه کتاب در بلوچستان ترتیب بده که کتابها درباره توهین به خلفای راشدین و بقیه مقدسات اهل سنت هست. بعد چند روز پیش یک تظاهراتی از سوی ماموران جمهوری اسلامی به عمل آمد که در آن به خلیفه دوم عمر توهین شده بود و اونو به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی کرده بودند که این موجب شد در زاهدان یک حرکت‌های تظاهری انجام شود و که بعداً هم سرکوب شد.
در آن سوی مرز یک مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود امروز گفت نیروهای آن کشور عملیات جستجو برای یافتن 16 نفر از پرسنل نیروی انتظامی ایران را که به گروگان گرفته شده اند آغاز کرده است. اما بلوچستان پاکستان هم با مشکلات امنیتی روبروست. هرچند احمد شهید روزنامه نگار در اسلام آباد میگوید وضع در چند ماه اخیر اندکی بهبود یافته.
چند روز پیش در خود کویت مرکز استان بلوچستان چند نفر کشته شدند که مسئولیت آن را ارتش آزادی خواهی بلوچستان به عهده گرفته، ولی وقایع امنیتی در آن مقداری رخ نمی‌دهد در بلوچستان که قبل از برگزاری انتخابات رخ می‌داد. الان در استان بلوچستان یک دولت مختلف تشکیل شده که همه احزاب سیاسی که در مجلس استانی بلوچستان حضور دارند جزء این دولت هستند.
در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز به نقل قول از یک مقام آگاه که نامش فاش نشده است گزارش داد که عبدالحمید ریگی صبح امروز در فرودگاه اسلام آباد به مقامات ایران تحویل داده شد و با یک هواپیمای اختصاصی به ایران انتقال یافت. عبدالحمید ریگی برادر عبدالملک ریگی سرکرده گروه مسلح جندالله است و از یک سال پیش در کویت مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زندانی بود.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
اخیراً سرپرست وزارت کشور با اشاره به پایان فرصت احزاب و تشکل‌ها در پایان خرداد برای ارائه مدارک به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور مطالبی را مطرح کرد که به بحث‌های سیاسی تازه‌ای درباره قانون احزاب دامن زد. مهرانگیزکار فعال مستقل حقوق بشر گفتاری دارد در این رابطه.
بر پایه نظرات اخیر کمتر از 40% احزاب موجود در کشور فعال هستند. وزارت کشور عقیده دارد در این شرایط اگر کسی بخواهد فعالیت رسمی داشته باشد باید مجوز فعالیت بگیرد. در این صورت پشتیبانی و حمایت در دستور کار وزارت کشور است. همچنین از خبرها برمی آید که وزارت کشور خواهان رسیدگی به منابع مالی احزاب شده و از آنها خواسته تا منابع مالی خود را اعلام کنند یا خواهان عملکرد احزاب شده تا شاید در صورت رضایت از این عمل کرد از آنان حمایت کند. این خواسته ها کاملا در تعارض با فلسفه وجودی احزاب سیاسی در جهان است. این دولت ها هستند که معمولا به احزاب گزارش عمل کرد می دهند و نه احزاب به دولت، مگر آنکه باور کنیم که وجود احزاب در برخی نظام‌های سیاسی فقط زینتی است و به صورت ماهوی در نقل و انتقال قدرت اینها نقش تأثیرگذاری ندارند. واکنش به نظرات سرپرست وزارت کشور از سوی سخنگوی خانه احزاب چنین بوده است: اگر قرار باشد احزابی داشته باشیم که بخواهند سالانه گزارش کار و عملکرد خود را به وزارت کشور بدهند، اساساً نمیتوانند به وظیفه ذاتی خود و اهدافی که بر اساس آن شکل گرفته اند عمل کنند. فعالیت کردن یا نکردن گروه ها ارتباطی به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب ندارد. حتی اگر یک حزب را وزارت کشور فعال نداند، نمیتواند در این مورد کاری بکند. وی در ادامه درباره درخواست وزارت کشور مبنی بر ارائه منابع مالی احزاب گفته است: خوب است وزارت کشور به این بحث بپردازد که در انتخابات مجلس هشتم چند ائتلاف درست شد که حزبی از آنها حمایت نکرده بود و منابع مالی این ائتلاف ها معلوم نشد کجاست. البته قبل از انتخابات اعلام کردند که با آنها برخورد می کنند، اما هیچ اقدامی را شاهد نبودیم. سخنگوی خانه احزاب ادامه می دهد: چرا وقتی یک جریان سیاسی در انتخابات پیروز می شود و هیچ حزبی از او حمایت نمی کند و اعلام هم می کند که منابع مالیش صرفاً مردمی بوده است، این موارد را قبول می کنند و بررسی در مورد منابع مالی آن گروه انجام نمی شود. بدین ترتیب از آنچه توسط سخنگویان و مقامات وزارت کشور برمی آید، وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران جدی گرفته نمی شود و آنها را باید از جمیع جهات تأیید کنند تا بگذارند به فعالیت محدودشان ادامه دهند.
وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان روز شنبه در بیانیه پایانی نشست خود از کشورهای تولید کننده نفت خواستند که تولید خود را افزایش دهند. همچنین تأکید کردند افزایش بی سابقه قیمت نفت و مواد خوراکی رشد پایدار اقتصاد جهانی را با تهدید روبرو می‌کند. وزیران امور خارجه آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، روسیه و کانادا موسوم به گروه 8 در پایان نشست دو روزه خود در اوساکای ژاپن با انتشار بیانیه نسبت به افزایش قیمت و چالش‌های آن برای رشد اقتصاد جهانی هشدار دادند. در این بیانیه آمده است افزایش قیمت اجناس به خصوص قیمت نفت و مواد خوراکی رشد پایدار اقتصاد جهانی را با چالش روبرو کرده است. وزیران اقتصاد گروه 8 افزایش تقاضا و عرضه محدود را دلیل بالا رفتن قیمت نفت توصیف کردند. آنها همچنین در بیانیه خود اشاره کردند که عوامل ژئوپلیتیکی و مالی نیز نقشی در افزایش قیمت این طلای سیاه داشته است. برخی از وزیران اقتصاد گروه 8 اعتقاد دارند احتکار نفت و بازی شرکت‌های نفتی در بازارهای مالی باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است. هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد دلیل اصلی افزایش قیمت نفت عرضه و تقاضا و راه حل کوتاه‌مدتی برای موضوع وجود ندارد. آلستر دارلینگ وزیر دارایی بریتانیا نیز با تایید گفته‌های همتای آمریکایی‌اش راه حل مقابله با افزایش قیمت نفت را افزایش تولید دانست. اما وزیران اقتصاد فرانسه، آلمان و ایتالیا اعتقاد دارند شرکت‌های تولیدی با احتکار نفت باعث افزایش قیمت آن شدند. جیولیو ترمونتی وزیر اقتصاد ایتالیا در کنفرانس خبری مشترکی با همتایانش گفت احتکارهای سنگین عامل افزایش قیمت انرژی در جهان است. فوکوشیرو نوکاگا وزیر دارایی ژاپن و میزبان این نشست به منظور کاهش اختلافات وزیران اقتصاد کشورها گفت دلیل اصلی افزایش قیمت نفت هنوز مشخص نیست. وزیران اقتصاد 8 کشور صنعتی جهان همچنین از صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی خواستند تا پایان سال جاری میلادی گزارشی از دلایل افزایش قیمت نفت و مواد خوراکی ارائه دهند. از دیگر موضوعات نشست وزیران گروه 8 رسیدگی بازارهای مالی و اعتباری آسیب دیده، وضعیت بخش خصوصی در آفریقا و مبارزه با گرمایش جهانی بود. وزیران دارایی گروه 8 توافق کردند 10 میلیارد دلار برای به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در کشورهایی در حال توسعه با هدف مقابله با گرمایش جهانی اختصاص دهند. دولت‌های آمریکا، بریتانیا و ژاپن متحد شدند به ترتیب 2 میلیارد دلار، 1 میلیارد و 560 میلیون دلار و 1 میلیارد و 200 میلیون دلار برای اجرای این طرح اختصاص دهند. از دیگر موضوعات مورد بحث دلار آمریکا بود، اگرچه در دستور جلسه قرار نداشت. با این حال وزیر دارایی کانادا تصدیق کرد که موضوع تضعیف دلار آمریکا به صورت غیر رسمی در جلسه مطرح شد، اما به دلیل عدم حضور رؤسای بانک مرکزی کشورها بحث دلار آمریکا در بیانیه پایانی گروه 8 مطرح نشد. کاهش برابری ارزی دلار در مقابل یورو باعث شده که کالاهای اروپایی نتوانند در مقابل اطلس آمریکایی رقابت کنند. همچنین با تضعیف دلار ارزش ذخیره ارزی کشورهای صادرکننده به مانند ژاپن کاهش یافته است. وزیر دارایی کانادا به خبرنگاران روز شنبه گفت تضعیف دلار آمریکا به کارخانه های صادرکننده کانادا نیز صدمه زده است. با این حال آقای پاتسون گفت دلار قوی در جهت منافع ملی آمریکاست. در بیانیه مشترک وزرای اقتصاد گروه 8 آمده است که جهان از بحران بازارهای مالی و اعتباری عبور کرده است، اما مشکلات همچنان وجود دارد. قرار است رهبران کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، روسیه، فرانسه و کانادا روزهای 17 تا 19 تیر ماه در نشستی در شمال ژاپن شرکت کنند.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به بیانیه پایانی وزرای دارایی گروه 8 کشورهای 8 کشور صنعتی جهان. ساعت 12:21:50 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. شب گذشته تقدیرنامه و جایزه معتبر یک عمر فعالیت هنری انستیتوی ملی فیلم آمریکا طی مراسمی به بازیگر، فیلمنامه‌نویس، تهیه کننده و کارگردان برجسته سینمایی آمریکا وارن بیتی اهدا شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
انستیتوی ملی فیلم آمریکا یکی از مهمترین و پیشروترین مراکز آموزشی هنر فیلمسازی در این کشور است که ضمن حفاظت از آثار مهم سینمایی، تلویزیونی و دیجیتالی به شناسایی و تعلیم و تربیت استعدادهای نوین و همچنین تقدیر و سپاس از هنرمندانی که در راه به ثمر رسیدن این هدفها و پیشبرد صنعت سینمای آمریکا هم بخشی کردند اشتغال دارد. در این 36مین سال برگزاری مراسم اهدای جوایز انستیتوی ملی فیلم آمریکا برای یک عمر فعالیت‌های مثبت هنری که در تالار با شکوه کوداک در هالیوود برگزار شد، این جایزه ارزشمند به وارن بیتی، بازیگر و کارگردان برجسته سینمای آمریکا اهدا شد. آقای بیتی 71 ساله هنرپیشه برنده اسکاری است که کار بازیگری در سینما را بیش از 5 دهه پیش و با فیلم شکوه الافزار ساخته الیا کازان آغاز کرد. از فیلم‌های معروف دیگر این بازیگر، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما بانی و کلاید درباره باند دو نفره سارقین بانک در دهه 20 آمریکا، شامپو یک فیلم کمدی درباره استثمار یک آرایشگر مرد در جامعه زنانه هالیوود و سرخ‌ها درباره ایجاد مشکلات برای نویسندگان چپگرای آمریکا در دوران جنگ سرد هالیوود بوده است. در Heaven Can Wait یک فیلم کمدی به نوشته و کارگردانی وارن بیتی، مرد ورزشکار و جوانی که اشتباهاً و پیش از موعد مقرر جان به اسرائیل داده است، این فرشته مرگ را وادار می‌کند جسم دیگری برای او پیدا کند. اغلب این فیلم ها در طول هفته آینده در سینماهای مختلف شهر لس آنجلس به نمایش گذاشته خواهد شد. دریافت جایزه معتبر انستیتوی ملی فیلم آمریکا آقای وارن بیتی را نیز در ردبندی پیشکسوتان دیگری چون آلپاچینو، جک نیکلسون، جیمز استوارت، جیمز کاگنی و همچنین سیدنی پواتیه بازیگر آفریقایی تبار سینمای آمریکا قرار می‌دهد که در سال‌های گذشته توانستند این تقدیرنامه را دریافت کنند. برنامه دو ساعته شب گذشته در سالن کودک که روز 25 ماه ژوئن از طریق ماهواره در سراسر دنیا پخش خواهد شد با سخنان رابرت داونی جونیور، هنرپیشه‌ای که تازه‌ترین فیلم او آیرون من تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تابستان امسال در آمریکا شده است آغاز شد و پس از اجرای یک قطعه موسیقی از فیلم طنز سیاسی بولورث ساخته 1998 وارن بیتی توسط خواننده موزیک رپ پاراس، رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای بیل کلینتون به سخنرانی پرداخت. دوستان نزدیک آقای وارن بیتی، داستین هافمن و جک نیکلسون که پس از پایان بازی‌های قهرمانی تیم لیکرز با تیم بسکتبال سلتیکس بوستون به محل برگزاری این برنامه آمده بودند نیز سخنانی در تقدیر از دوست قدیمی خود ایراد کردند. رئیس جمهور پیشین آقای بیل کلینتون که با استقبال شدید تماشاگرانی که به طور ایستاده مدت‌ها برای او دست زدن روبرو شد، از آشنایی خود با وارن بیتی در سال 1972 و هنگامی که او در حوزه انتخاباتی مک‌گاورن به کار اشتغال داشت سخن گفت. نامزد سابق مقام ریاست جمهوری آمریکا سناتور جورج مک‌گاورن نیز یکی از سخنرانان این برنامه بود که از خدمات وارن بیتی که از هواداران و حامیان حزب دموکرات آمریکا محسوب می شود تجلیل کرد. آقای وارن بیتی که در طول مدت برنامه در کنار همسر بازیگر خود انت بنینگ و خواهر خود بازیگر قدیمی سینما شرلی مکلین نشسته بود، در پایان این مراسم در سخنانی خود را فردی خوشبخت خواند که توانسته است به این افتخار کم نظیر دست پیدا کند.
گزارش فیروزه خطیبی از لس آنجلس را می‌شنیدید. آخرین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا، اخبار ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر تیم سوریه صدرنشینی خود را در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی در آسیا تداوم بخشید. در پنجمین روز از رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا، شنبه شب تیم فوتبال ایران با 2 گل تیم ملی سوریه را شکست داد. در این مسابقه که در ورزشگاه عباسیون شهر دمشق در سوریه انجام شد، غلامرضا رضایی در دقیقه 65 و محسن خلیلی در دقیقه 90 گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. تیم فوتبال ایران با کسب این پیروزی شیرین با 9 امتیاز همچنان در صدر گروه پنجم مقدماتی در آسیا باقی ماند. آخرین روز بازی‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا روز 2 تیر ماه انجام می‌شود که طی آن تیم فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی کویت خواهد بود. در ادامه رقابت‌های فوتبال یورو 2008، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی دقیقه 90 در برابر تیم سوئد بعد از تیم‌های پرتغال، کرواسی و هلند به عنوان 4مین تیم جواز حضور در مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها را به دست آورد. در این دیدار که از گروه 4 یورو 2008 شنبه شب در شهر اینسبورگ در اتریش برگزار شد، تیم ملی فوتبال اسپانیا با نتیجه 2-1 سوئد را از پیش رو برداشت. در این دیدار ابتدا فرناندو توریس در دقیقه 15 برای اسپانیا گل زد، اما زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه 33 کار را به تساوی کشاند. در نیمه دوم و در حالی که بازی با نتیجه مساوی 1-1 در حال پایان بود، داوید ویا مهاجم اسپانیا در ثانیه‌های واپسین گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند تا اسپانیا با کسب 6 امتیاز از 2 پیروزی جواز حضور در دور 1/4 نهایی را به دست بیاورد. و در آخرین روز از مسابقات بوکس بین المللی احمد کمرت در ترکیه، تیم ایران با کسب 1 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز به کار خود پایان داد. در این مسابقات که با شرکت 126 بوکسور از 28 کشور جهان در ترکیه انجام شد، تیم بوکس ایران بعد از تیم‌های ترکیه، اوکراین و قزاقستان به مقام 4 دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاه مجددی به عناوین مهمترین خبرها. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید در انتظار پاسخ ایران به واسطه پیشنهادی کشورهای پنج به علاوه یک است. مقام های جمهوری اسلامی میگویند توریست ژاپنی که 8 ماه پیش در توسط راهزنان در کرمان به گروگان گرفته شد آزاد شده است. ایران در تلاش برای پیدا کردن نیروهای انتظامی به گروگان گرفته شده از پاکستان تقاضای کمک کرد. و پلیس نپال نزدیک به 200 تبتی تبعیدی را که در مخالفت با دولت چین دست به تظاهرات زده بودند بازداشت کرد. بخش بعدی خبر ساعت 1 بام.